سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 10 ماه اوت یا آگست 2019 و 19 مرداد 1398. عزیزان می‌دونن که در هفته گذشته، فقط در هفته گذشته، ابتدا میخوام یه لیستی از چشاکش‌ها، نزاع‌ها، تقابل، ستیز، جنگ در سراسر دنیا و راجع به هر کدومشون یه مقدار میخوام توضیح بدم که ما در چه دنیایی زندگی میکنیم. این بخش اول برنامه خواهد بود. بخش دوم، چون قول دادم، در واقع دنباله بحث‌های تئوری که هدفش عبارت از در اساس شناخت نیروهای سیاسی ایرانه، برای اینکه ما بالاخره باید برای گذار از این رژیم که باید گذار بکنیم، تا زمانی که آلترناتیو نداشته باشیم نمیشه راجع به این قضیه به طور جدی صحبت کرد. باید آلترناتیو داشته باشیم. به طور کلی هر انقلاب و یا جنبش و یا تغییر رژیمی احتیاج به آلترناتیو داره. بدون اون میتونه با شکست روبرو بشه. بنابراین هدف تمام این مسائل تئوریک عبارت از پی بردن به آلترناتیو هاست. شناخت نیروهای سیاسیه. در واقع شناخت نیروهای سیاسی از طریق محک زدن به دیدگاه های سیاسیشون هست که آدم میتونه بفهمه. فرضاً احتیاج نیست که آدم راجب مجاهدین زیاد صحبت بکنه. مردم ایران خیلی خوب میشناسنش. سلطنت طلبا به مدت 50-60 سال 70 سال امتحان خودشونو دادن و در واقع به طور کلی سیستم سلطنتی یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب 57 برداشتن این مانع تاریخی بوده. بنابراین اونا احتیاج چندانی نداره. ولی اگر بخوایم واقعاً به آلترناتیوهایی که ادعا میکنن محک بزنیم، در درجه اول به نظر من اصلاح طلبا هستن و البته همینطور که قبلاً هم گفتم جناح راست ملی مذهبی بخشی از اینان. اینان که مدعی آلترناتیو هستن و در ایرانن دیدگاه هاشون به مدت 20 سال عمل کرده و حالا خوشبختانه که به نظر من اینم یه دستاورد بزرگیه، مردم تازه پی بردن. برزن خود من یه مقدار از سالهای سال پیش، ولی بازم دیر وقت متوجه شدم که اینا چیان و چیان. البته به اندازه کافی از خودم در این زمینه انتقاد کردم، ولی الان خیلی چیزا به دلیل اختلافاتی که در درون خودشون افتاده خیلی چیزا رو شده و ما بهتر میتونیم بفهمیم که اینا دیدگاه هاشون چیه. و بحث راجع به دیدگاه های اصلاح طلبا جنبه حیاتی برای شناخت نیروهای سیاسی در ایران داره. همینطور که گفتم در واقع نیروی دیگه، اگه اسمشو نیرو بذاریم، چپ‌های بریدن که الان سالهای سال در واقع یه اتحاد نامقدس بین اینا و جناح راست ملی مذهبی و اصلاح طلبا بوده که به نظر من نمونه و نمادش در همین کنگره‌ای که حزب چپ داشته افرادی مثل رضا علیجانی شرکت کردن، یه آدم دست راستی وطن فروش واقعا. یعنی نشانه به اصطلاح نزدیکی هایی که بین این دو جناح وجود داره و بنابراین بررسی این به نظر من از نظر شناخت نیروهای سیاسی بسیار اهمیت داره. میخواستم این رو عرض بکنم که تئوری ها فقط تئوری بافی نیست، باید نتایج سیاسی داشته باشه و نسل جوان ما باید تمام این نیروها رو به دقت بشناسه و از این جهت به نظر من نسل جوان داره میاد بالا و دیدگاهاش بسیار به اصطلاح داره ترقی خواه میشه، به مسائل پی میبره، هم دشمنان داخلی رو داره میشناسه و شناخته خیلی راحت تر البته، و هم دشمنان خارجی رو داره میشناسه و در نتیجه این یک نویدی برای آینده دراز مدت ایران خواهد داشت. قبل از اینکه وارد اخبار بشم، هفته آینده دوستان انجمن گلبانگ باز دعوت کردن که در واقع شنبه از ساعت 7 تا 10 و عزیزانی که میخوان تماس بگیرن این شماره تلفنشه 949-587-10. مرسی. عرض شد که من بازم اخبار رو از یک شنبه گذشته آغاز می کنم. عزیزان می دونن که شنبه شب یا صبح یک شنبه ساعت اولیه صبح در الپاسو در تکساس چه گذشت؟ چه کشتار جمعی در اونجا، یه جوان 20 ساله سفید پوست و بعدن معلوم شد که اینا جز چه گروهایی هستن، با مسلسل و کلی اسلحه و مهمات میره و در فروشگاه معروف والمارت، عزیزان میدونن الپاسو اکثریت جمعیتش یا مکزیکیان و یا در واقع از خانواده های مکزیکیان، تمام تکساس بخشی از مکزیک بوده که دهه 1860 تمام اینا هم کالیفرنیا هم نیو مکزیکو هم تکساس توسط امریکا اشغال شده و اینها رو تصرف کرده از مکزیک. و حالا ببینید این جوان و اونهایی که طرفدار پومپئو عرصبت که آره هم پومپئو و هم دونالد عرصبت که ترامپ هستن، نظرشون اینه که آره مکزیکی ها دارن حمله میکنن، دارن تجاوز میکنن و دارن تکساس رو و الپاسو رو میگیرن. الپاسو در مرز مکزیکه و به هر حال ما میدونیم که کشتاری کرد، نزدیک به 20 نفر رو در حقیقت کشته و چند ده نفر رو به احساس زخمی کرده و غیره و غیره. فردای همون روز عرض شود که در کمتر از 24 ساعت کشتار دیگری در دیتون ایالت اوهایو اتفاق افتاد. به عزیزان عرض بکنم با اینکه نیویورک تایمز نوشته که در سال 2019 این 31 کشتاره، در حالی که رشید طلایب یکی از در واقع اعضای کنگره میگه در 250 در 216 روز در امریکا 251 کشتار صورت گرفته. اینه داستان. میخواستم عرض بکنم که در خود امریکا چی داره میگذره. واقعا یک جنگ داخلیه و حالا مخصوصا از موقعی که ترامپ اومده. شما ببینید راجب مردم مکزیک، راجب لاتینوها، از همون مبارزات انتخاباتیش که اینا مشت جنایتکارن، قاچاقچیان، تجاوزکارن، اگر این خصوصیات رو مردم لاتینو داشته باشن آیا نباید کشته بشن؟ منتها باید ببینیم آقای ترامپ همین حرفا رو راجب آقای مارکو روبیو و آقای تد کروز که هر دو از یارانش هستن، هر دوشون لاتینو هستن، منتها دو تا لاتینوی فاشیست هستن، این حرفاش در مورد اونا هم صدق میکنه؟ آیا اینا سر عقل میان تا بتونن ترامپ رو بشناسن؟ اینا میدونی همین مارکو روبیو و همین تد کروز چه کار کردن برای برانداختن دولت ونزوئلا و روی کار آوردن فاشیست ها در ونزوئلا؟ آیا واقعا این نجات پرستی، این کشتارها یه چیز تازهیه در امریکا؟ الان مقالات متعددی بیرون اومده، بر میگرده به 1630، بیش از چهار قرن پیش. آقای جان وینترو یکی از اولین هایی که گروه انگلو ساکسون ها رو عبور و اولین کلونی رو در نزدیک بوستون تشکیل داد، همون موقع در اومد گفت که این کلونی انگلیسی یک شهر بر بالای کوه، بر بالای تپه، A city on the top of the hill. بقیه اون پایین کوه هم، پایین تپه، ما اون بالای. نجات پرستی از اون زمان آغاز شده، کشتار از اون زمان آغاز شده، بردهداری از 1619 آغاز شده، تا میرسیم 150 سال بعدش نویسندگان قانون اساسی امریکا، 55 نفر امضا کنندگان قانون اساسی امریکا که من برای عزیزان اینجا بارها و بارها باز کردم که چطور اینا اکثرشون نجات پرست تا مغز استخوان، بردهدار و بعد با اسلحه گرم و کشتار هم بومیان رو 10 میلیون نابود کردن و اسم اون جنوساید که نمیذارن، فقط یه جنوساید یا هولوکاست وجود داشته، این هولوکاست نبوده. و اما اصلاحیه دوه، شماره دوه قانون اساسی امریکا که حق داشتن سلاح به مردم امریکا میده، که این رو به عنوان آزادی، دموکراسی، حق داشتن سلاح، واقعا به خاطر آزادی به دموکراسیه یا کنترل سیاهان یا کنترل برده ها، تمام تاریخش اومده بیرون. بنابراین این کشتارها چیز تازه ای نیست، منتها یکی از چیزها خصوصیات ترامپ اینه که اینو آشکار کرده. رؤسای جمهوری قبلی با ریاکاری اینا رو می پوشوندن. ترامپ چهره واقعی یک بخش لااقل از جامعه امریکا که ما بهشون میگیم واسپ، یعنی وایت انگلو ساکسون پروتستان، انگلو ساکسون های سفید پوست ارشبت پروتستان، که در واقع اون ستون فقراتیه که این کشور از ابتدا داشته، منتها الان وحشتش برداشته با آنچه میگه که این کشور یک ملتینگ پات، یعنی همه کشورها، همه مردم جهان حق دارن که بیان اونجا، ولی الان وحشتشون برداشته و در واقع دارن چهره واقعی خودشون رو، نجات پرستیشون رو، کشتارشون رو آشکار و علنی نشون میدن. واقعا این یه جنگ داخلیه. فرصت ندارم حالا، بعدن راجع به این قضیه میتونیم بیشتر صحبت بکنیم. اتفاقا این مسئله تا الان کلی روش روپوش گذاشته شده، ولی به دلیل تضادهایی که هم در سطح جهانی و هم در درون خود امریکا وجود داره، داره اینا کم کم رو میشه. ولی دلم میخواد تنش‌ها و چشاکش‌ها و ستیزهای دیگه‌ای که در سطح جهانی هست بین امریکا و چین، بین امریکا و ایران، بین امریکا و ترکیه، بین امریکا و روسیه، بین امریکا و ونزوئلا، و در این حال تضادهای دیگه هم در سطوح دیگه وجود داره، از جمله بین ژاپن و کره که حالا اونم دو تا از دوستان امریکا اختلاف و جدی اختلاف بینشون افتاده، و از اون خطرناکتر بین هند و پاکستان که هر کدوم از اینا نیاز واقعا داره به توضیح. بنابراین ابتدا میپردازم هر کدوم از اینا. در این حال ما چند تا خبر هست که من برای عزیزان باید راجع به مسئله خود کشورمون، چون بخش به دوم برنامه تمام راجع به کشور خودمون خواهد بود، ولی در این حال یک سلسله اتفاقات در هفته گذشته افتاده که باید اینا روز این خبری که تازه بیرون اومده، روز 15 جولای حدود یک ماه پیش، آقای رند پال پسر عرشبا که یکی از جمهوری خواهای در واقع چیز ما میدونیم عضو کنگره، اینو در واقع حالا متوجه شدیم که دونالد ترامپ بهش میگه که حالا که ظریف در نیویورکه میتونی باهاش صحبت بکنی، با ظریف ملاقات میکنه به اتفاق یکی از دستیاراش، و از او میخواهد که با دونالد ترامپ در کاخ سفید ملاقات بکنه. ظریف رد میکنه و بعد بهش میگن که اگر رد بکنی این ملاقات رو تحریمت خواهیم کرد، و ما میدونیم چند روز بعدش ظریف رو تحریم میکنن. به نظر من خبر مهمه در رابطه با تضادی که الان بین امریکا و چین داره بالا میگیره. ما میدونیم دوشنبه بورس سهام به طور عجیبی سقوط کرد که در واقع یکی از اون سقوط‌های بزرگ بود. حالا بعد ببینیم روز جمعه هم باز بورس سهام یه مقدار سقوط کرد، بعد ببینیم که این به کجا خواهد کشید. نمیخوام من پیشبینی بکنم، که به هر حال ما میدونیم که اقتصاد جهانی به خصوص در اروپا داره فروکش میکنه، در واقع هم در انگلیس وارد یه رکود شده و هم در اروپا داره وارد یه رکود میشه. طبیعتاً دامان امریکا را هم خواهد گرفت و خواهیم دید که این رکود بعدی آیا تبدیل به یه بحران خواهد شد یا نه. هر شود که خبر دیگه عبارت از اینه که امریکا، ما میدونیم ونزوئلا رو محاصره کامل کرده، یعنی اخیراً یه کشتی که میخواست غذا بیاره، در واقع مواد غذایی رو بیاره، در کانال پاناما در واقع این رو توقیفش کردن. یعنی در واقع جان بولتون که اخیراً یک کنفرانس لیما اسمشو گذاشتن که در پرو، الان میدونیم به اصطلاح پرو یکی از اون کشورهای ارتجایی نوکر امریکاست، هر شبت که در اونجا کنفرانسی داشتن و اونجا آقای جان بولتون تصمیم گرفته که در واقع محاصره کامل اقتصادی بکنه ونزوئلا رو، یعنی مردم ونزوئلا رو در حقیقت به گرسنگی بکشونه. به همین دلیله که ما میدونیم مادورو مرتب به اصطلاح پیشنهاد مذاکره با جناح مخالف میکنه، و این مذاکرات با واسطگی کشور نروژ یکی از سیاستمدارای اونجا برقرار بوده، منتها بعد از این محاصره کامل در واقع دولت ونزوئلا از این مذاکرات پس کشیده. جنایات اینها در واقع فقط در مورد ایران نیست، در مورد سوریه نیست، در مورد لیبی نیست، در مورد افغانستان و عراق نیست. ببینید با این محاصره ها، با این کشتار ها چه کار دارن می کنن. عرض شود که و بعدش خبر دیگه، اینا رو من عرض می کنم تا وارد دیگه بحث بشم راجع به تا تضاد ستیزی که بین امریکا و چین، چون از نظر آینده بشریت و سطح جهانی اونه که میتونه تعیین کننده باشه. عزیزان میدونن که در یمن علاوه بر جنگی که بین حوتی ها و طرفدارای عربستان و جنایتکارای طرفدار عربستان هستن، جنگ جدیدی در واقع در دل اون جنگ در جنوب یعنی در عدن آغاز شده از چند روز پیش بین طرفدارای عربستان یعنی طرفداران آقای هادی، عبد ربو هادی، که همش تو عربستان داره زندگی میکنه ولی میگن که رئیس جمهور یمنه. اصلا به یمن از وقتی که فرار کرده چند روزی یا چند ماهی بیشتر اونجا نبوده. بین طرفدارای عربستان که با همین عبد ربو هادی هستن و بین طرفداران امارات جنگ در گرفته که ما میدونیم طرفدارای امارات یعنی جدایی طلبان یمن رفتن و کاخ ریاست جمهوری رو گرفتن. در این حال خبر اهمیت داره از جهت اختلاف و ستیزی که بین امارات و عربستان داره اتفاق میفته که من هفته‌های قبل راجبش صحبت کردم. هر شبت که بنابراین میپردازم چون وقت نیست که بیشتر راجب این قضایا وارد بحث اصلی قسمت اول برنامه یعنی تضادی که بین امریکا و چین و ستیزی که آغاز شده. ما میدونیم اخیراً آقای مارک اسپر وزیر دفاع جدید امریکا مسافرت هم به استرالیا هم به کره جنوبی و قبلش هم پومپئو ما میدونیم در فیلیپین و امثال هم به کشتی جنگی در واقع همین ناوهای هواپیمابر هم به فیلیپین رفتن و تشنج رو دارن تشدید میکنند. در واقع بعد از اینکه امریکا از قرارداد موشک‌های میانبرد که با شوروی سابق 1987 امضا کرده بودند بیرون اومده، هدفش عبارت از محاصره چین با این موشک هاست که تا به اکنون نه استرالیا پذیرفته نه کره جنوبی. البته باید ببینیم نوکر اصلیش در شرق آسیا یعنی ژاپن خواهد پذیرفت یا نه، ولی به هر حال اینا تمام در واقع فقط اون نیست، امریکا از جوانب مختلف داره چین رو زیر فشار میاد. خود همین مسئله ونزوئلا نوعی فشار روی هم چین و هم روسیه است، برای اینکه چین و فدراسیون روسیه از دولت ونزوئلا برخلاف آقایان 50 کشور دیگه طرفداری میکنن برای اینکه در واقع این کودتای جنایتکاران اونجا صورت نگیره. نه تنها در اونجا بلکه در هنگ کنگ دارن روی چین فشار میارن. حالا اگر شد تمام اسناد و مدارک برای اینکه بعضی از بینندگان از من سوال کردن که تو چرا در این تظاهرات که در روسیه اتفاق میفته در هنگ کنگ اتفاق میفته صحبت نمی کنی، عرض شود که جواب من به ایشون اینه که باید ببینیم کیا پشت اینایی که در هنگ کنگ و چه اونایی هستن که پشت این تظاهرات های که اخیراً در مسکو فرزن اتفاق میفته. اسناد و مدارکش داره کم کم و کم کم بیرون میاد. بنابراین امریکا فقط از نظر اقتصادی نیست که به چین داره فشار میاره، از طریق سیاسی میخواد کم کم و کم کم تایوان رو داره میخواد از چین جدا بکنه که اون جنبه حیاتی با چین داره. هنگ کنگ رو در واقع میخواد به طرف استقلال و یا برگردوندن رو به انگلیس داره میکشونه و در هیچ کدوم از اینا به قول مارتین جک یا مارتین جیک و پپ اسکوبار که هر دوشون تخصص در این قضیه دارن امریکا موفق نخواهد شد. ولی میخوام برگردم به ریشه این تضادها و یه تاریخچه مختصری رو برای عزیزان توضیح بدم، امیدوارم که برسم. رابطه امریکا با چین برمیگرده به دهه 1950، یعنی بعد از انقلاب چین. ما میدونیم که 1953 استالین در میگذره و میدونیم که پشت سرش عرشبت که خروشوف بر سر کار میاد. 1954 کنگره 20 حزب کمونیست شوروی برپا میشه و در اونجا افشاگری های وسیع و عظیمی راجع به کارهای استالین میشه و در نتیجه این خب اون موقع مثل توپ صدا کرد. دولت چین و شخص ماو ستونگ مخالفت خودش رو با این افشاگری ها و بعدش سیاست همزیستی مسالمت آمیز خروشوف با امریکا و غرب محکوم کرد. و ما میدونیم در واقع چین اون موقع اعلام کردن که حالا استالین درست اشتباهاتی کرده، ولی 30% اشتباه، 70% هم خوب، و در نتیجه این انتقادات و این همزیستی مسالمت آمیز با غرب کار درستی نیست. بگذاریم، نمیخوام وارد بحث این قضایا بشم که من سال 1963 موقعی که وارد امریکا شدم اولین چیزی که شروع کردم به خوندن روزنامه نیویورک تایمز بود که اون موقع نامه هایی رو که بین ماو ستونگ، یعنی در واقع دولت چین و دولت شوروی رد و بدل میشد، متن کاملش توی روزنامه نیویورک تایمز بود. و من اون موقع گفتم واو، این چه روزنامه ایه که متون کامل رو چاپ میکنه. بعدن در واقع نیروهای سیاسی ماها و سالها بعد این نامه ها رو چاپ کردن. ولی بگذاریم، از اون موقع اختلاف بین چین و شوروی بالا میگیره. من سریع میگذرم تا جایی که 1960 در واقع کار به جایی میرسه که شوروی تمام تکنسیان ها و مهندسینش رو از چین بیرون میکشه. و خوب یادم اون موقع در واقع ماو ستونگ طی یک اعلامیه میگه که ما فراموش نکنیم اون موقع چین زیر محاصره کامل غرب و امریکا هم بود. شوروی هم که تا اون موقع به چین کمک میکرد و به انقلاب چین هم کمک کرد، نیروهاش رو بیرون میکشه و اختلاف بالا میگیره و در نتیجه چین در محاصره کامل قرار میگیره. و ماو ستونگ میگه که ما از صفر باید شروع بکنیم و رو پای خودمون باید بایستیم. بارها به بارها من گفتم درس تاریخی تو این قضایا هست. انقلاب صنعتی رو چین در محاصره کامل انجام داد. به همین دلیله که ادگار اسنو موقعی که یه دفعه سال 1960 میره اونجا و 10 بعد میره اونجا و میگه که من از یه کارگاه یا کارخونهی که 1960 تناب درست میکرده، 10 بعد سیمهایی رو تولید میکرد که میباید زیر میکروسکوپ دیده بشه. حالا خیلی ها جهش بزرگ به جلو رو Great Leap Forward در روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی غرب چه انتقاداتی بشده که باعث کشتار اینا شده اونا شده. نمیگن که در همون اواخر سالهای دهه 1950 و اوائل 60 چه خشکسالی وحشتناکی در چین شد، درست همزمان با همین جهش بزرگ به جلو. و در نتیجه آره، خیلی ها تلف شدن، قحطی به وجود اومد و غیره و غیره، به اینو نسبت دادن به جهش بزرگ به جلو. در حالی که نظر خود من اینه که واقعا جهش بزرگ به جلو که در واقع به دهاتیا در اقصا نقاط چین گفته شد که باید خودتون صنعتی بشید، یعنی فرضاً یه بیل یه کلنگ برای خودتون درست بکنید. و در نتیجه اینا یه کوره پشت خونه شون درست میکردن و سنگ آهن یا سنگ فلان رو ذوب میکردن و از همونجا شروع کردن بیل و پلنگ درست کردن. دهاتی هایی که عزیزون اگر بخوان بدونن که وضع دهات در چین چی بوده، باید کتاب عظیم ویلیام هینتون فنشن رو بخونن که ببینید در چه وضعی مردمه. بیش از نیمشون گرفتار سوزاک به سفلیس، بیش از نیمشون تریاکی، و در چه فقر مطلق اینا زندگی می کردن قبل از انقلابشون. اینا چه می دونستن صنعت چیه؟ چه می دونستن آهن چیه؟ آهن به اون شکلی که در واقع خودشون ذوب بکنن و بعد فرضاً یه بیل، یه کلنگ، یه چیز دیگه درست بکنن. به هر حال بنابراین از اینا از صفر در واقع شروع می کنن و همینطور مردم روی پای خودشون می ایستن. برمی گردن به رابطه چین و شوروی در اون زمان که انقدر این بالا می گیره که ما می دونیم به دهه 1970 که می رسیم در واقع در مرز هم شوروی و هم چین نیروهای عظیمی هم طرف چین و هم شوروی به اصطلاح در برابر هم دیگه می ایستن و در واقع مسائل مرزی رو مطرح می کنن و غیره و غیره. حالا قبل از اون آقای هنری کیسینجر ما میدونیم 1973 تشریف میبرن به چین و میدونن که این اختلاف به چه دلیله که نیویورک تایمز تمام این نامه ها را چاپ میکنه برای اینکه دامن بزنه به اختلاف بین چین و شوروی. و در اینجا آقای هنری کیسینجر میره اونجا و هر شبت که چراغ سبز به چین نشون میده و باید عرض بکنم این حالا برمیگرده به اوضاع خود امریکا که در واقع دهه 1970 ما میدونیم از اواخر یا اواسط دهه 1970 بحران اقتصادی در امریکا اتفاق میفته که اوجش بحران 1974-75 اینا را قبلا من راجبش صحبت کردم و دلایلش که چرا این بحران اقتصادی. بنابراین امریکا احتیاج به این داره که بره هم از این اختلاف استفاده بکنه و این دوتا رو عملا به جنگ بکشونه و همین که در واقع میخواد که راهی باز بکنه به چین و ورود سرمایه های چین امریکا به چین. به هر حال 1973 دوستی برقرار میشه و همزمان با این بد نیست اینا هم چون خود من اینا رو از اون زمان در واقع هم زمانی که در امریکا بودم دهه 60 و هم بغداد هم زمانی که در زندان بودیم این داستانها رو ما دنبال میکردیم و تمام این وقایع چه ضرباتی واقعا ضربات خورد کنندهی به روحیه نیروهای چپ میزد. هر چود که بنابراین لازمه که اینا رو دنبال بکنیم. با کمال تأسف چین در اون زمان یه تئوری رو مطرح کرد، تئوری سه جهان اسمشو گذاشتن، که در واقع بنیاد این تئوری عبارت از این بود که در سطح جهانی نیروی امپریالیستی که در حال صعوده شورویه و نیروی امپریالیستی که در حال افوله امریکاست. اون موقع ما هنوز این دهه 60 بود و من هنوز امریکا بودم. بچه‌هایی که طرفدار این نظریه بودن از جمله سازمان انقلابی و اینا من بهشون میگفتم که کسی که این تئوری رو بیرون داده حتما باید مغزش دچار عیب شده باشه. حالا می گفتن که ما چطور این تئوری رو بیرون داده، بهشون گفتم من نمیدونم که این تئوری رو کی بیرون داده ولی مغزش باید دچار عیب شده باشه. ولی به هر حال همه اینها چه ضرباتی برای اینکه بخشی از نیروهای سیاسی اون زمان در حقیقت این تئوری رو پذیرفتن و طرفدار چین شدن در این قضایا و غیره و غیره. بگذاریم بنابراین به 1975 که میرسیم، درسته که مردم ویتنام در جنگ علیه امریکا پیروز میشن، ولی از اون موقع در واقع نوعی اختلاف نه تنها بین شوروی و چین، بلکه چین و ویتنام و ویتنام و کامبوج اتفاق میفته که اینا ضربات و لطمات عظیم واقعا به نیروهای چپ در اون زمان. لازم دیدم که اینا رو یه مقدار خاطرات خودم رو برای نسل جوان بگم که در دهه 1970 و 80 و بعدش با فروپاشی شوروی چه ضربات سنگینی به نیروهای چپ خورد که باعث شد ما بدانیم گروه گروه در واقع اینا بریدن یه تفاوت شدن، دچار مواد مخدر شدن، خودکشی کردن و یا رفتن به طرف راست و سرسپردگی امپریالیست رو پذیرفتن و به طور کلی فکر سوسیالیست رو کنار گذاشتن. عزیزان به همین کنگره حزب چپ نگاه بکنن و مفادش رو بخونن، در واقع دشمن سوسیالیست شدن، دست راستی شدن. به هر حال بگذاریم، بنابراین از اون موقع حالا ببینیم این رابطه ای که بین چین بر پایه این تئوری سه جهان، دولت چین شروع کرده مخالفت با تمام کشورهایی که طرفدار شوروی بودن و دوستی بسیار نزدیک با کشورهایی که طرفدار امریکا بودن، از جمله رژیم شاه. و ما میدونیم که اشرف رو دعوت کردن به چین و چه تجلیلی ازش کردن. خب ماو چه‌تونگ ما میدونیم 1976 در میگذره و در درون خود حزب اختلاف میفته. قبل از اون به عزیزان عرض بکنم که از اواسط دهه 1960 انقلاب فرهنگی در چین اتفاق میفته و اون موقع خب خود من طرفدار سرسخت انقلاب فرهنگی بودم و حالا صحبتش رو خواهم کرد که چه نکات مثبت و چه نکات منفی داشته، مثل همون جهش بزرگ به جلو که به نظر من یکی دیگه از دستاوردهای بزرگ انقلاب فرهنگیشون همین چیزایی که الان اتفاق میفته. همینجا عرض بکنم که فرضاً یه آدمی مثل شی جین‌پینگ خودش یکی از دستاوردهای انقلاب فرهنگیه، در این چیزی جریان انقلاب فرهنگی حالا شرح حالش که بیرون اومده جز اونایی که به عنوان یه جوون میفرستنش به یکی از دهات دور افتاده که ببینن کارش چطوره و پله های ترقی رو قدم به قدم. هفته قبل من صحبت کردم که در واقع سیستم حزبی، سیستم سیاسی در چین چگونه عمل میکنه. از طریق شایستگی میذارن از دهات عقب افتاده کارشون زیر نظر حزبه تا به بالاترین مقام ها برسن. در واقع انقلاب فرهنگی چین همینجوری نبوده که با شکست کامل. البته در هر انقلابی یه عده به قول معروف چپول ها وارد میدان میشن و به اصطلاح دست به کارهایی میزنن که میتونه به کشتار، میتونه به زیاده روی و غیره و غیره که میدونیم این اتفاقات در انقلاب فرهنگی چین افتاد. بگذاریم، بعدش تلاطم در حزب کمونیست چین میفته. گنگ اف فور یا گروه چهار نفره میخوان در حقیقت سیاست های ماوچتونگ رو دنبال بکنن که با شکست رو برو میشن و خلاصه از سال 78 که در واقع تنگ سیاوپین بر سر کار میاد، سیاست ها در چین عوض میشه. علت واقعیش همینجا اشاره بکنم چون نظر خودم رو و اشاره میخوام بکنم که به نظر مانتری ریویو، برای اینکه دهه 90 که من با مانتری ریویو بودم با این سیاست های جدید چین به شدت مخالفت میشد، هم پارک سوینزی هم هری مکداف و هم هر شبت که نویسنده کتاب شنفن که از افتخار دوستیش رو من داشتم. به شدت مخالف بودم. بعد نیست همینجا عرض بکنم که بعدن که این سیاست های تنگ سیاوپین پیاده میشه که به نظر من در حزب کمونیست چین تشخیص داده میشه به دلیل شکست شوروی و فروپاشی در واقع شوروی و به شکست کشیده شدن در واقع انقلاب به اون عظمت، انقلاب اکتبر، در اثر سیاست هایی که اونجا پیاده شد درس میگیرم. و درس بزرگش یه درسیه که مارکس به ما داده و اونم عبارت از اینه که در یک کشور عقب افتاده و فقیر امکان پیاده کردن سوسیالیسم نیست. حالا برمی‌گردم به برخورد مجله مانسی ریویو به این قضیه. شما همینطور که گفتم هم پال شویسی، هم هری مکزاف و هم ویلیام هینتون نویسنده این کتاب بزرگ هر سه و خود من مخالف با سیاست‌های تنگ سیاوپین بودم. می‌گذره تا 2013 که سمیر امین مسافرتی به چین میکنه. در اونجا یه کنفرانس بزرگ هست و در اونجا در واقع در این کنفرانس شرکت میکنه و برای اولین بار، شاید هم اولین بار نباشه، تحقیقاتی که در چین میکنه، ما میدونیم 2013 مقاله مفصلی در مانتلی ریویو راجع به اوضاع چین چاپ میکنه که این برای اولین باره که مانتلی ریویو با دید مثبت و آنچه که در چین داره اتفاق میفته نگاه میکنه. به نظر من که روی خود من اثر بزرگی گذاشت، برای اینکه برای اولین بار در واقع، حالا ممکنه اولین بار هم نباشه، ولی از زبان یک کسی مثل سمیر امین مشخص شد که در چین این نیست که سوسیالیسم کنار گذاشته شده. درسته به سرمایه های خصوصی اجازه داده شده که فعالیت بکنن، سرمایه های خارجی رو اجازه دادن که فعالیت بکنه، ولی دو چیز یا در واقع سه چیز فوق العاده برای چین مهمه. یک، زمین هیچگاه خصوصی نشده، که من قبلا صحبت کردم که یکی از بلاهایی که انقلاب اکتبر باش درگیر شد عبارت از خصوصی کردن زمین ها و دادن زمین ها به دهقانان بود که اون موقع در واقع مورد اعتراض هر شبت که روزا لوکزامبورگ قرار گرفت. بگذاریم، ولی لنین مجبور بود چون به دهقانان قول داده بود که بهشون زمین بده و در نتیجه باعث این شد که بین دهقانان و کارگران جنگ داخلی و این ضربات و لطمات عظیمی به انقلاب اکتبر شد. در چین یکی از کارهای حزب کمونیست کرد روی 30 میلیون دهقان چینی طی راهپیمایی طولانی کار کردند و در نتیجه دهقانا رو راضی کردند که ادعای مالکیت خصوصی بر زمین‌ها نکنند و این کمک عظیمی واقعا به انقلاب چین کرد. یک، دو، بانک‌های چین هیچگاه خصوصی نشد. حالا بانک‌های ریز و پیزه خصوصی وجود داره، ولی بیش از 90% از بانک‌های چین زیر نظر دولت و یوان یعنی پول ملیشون زیر نظر دولته و در نتیجه جنگ و دعوایی که الان بین امریکا و چین وجود داره چیه؟ بر سر همین قضیه است که میخواد در واقع وال استریت میخواد بر بانک‌های چین تسلط پیدا بکنه و به سرنوشت فیلیپین، به سرنوشت اندونزی، به سرنوشت تایلند، به سرنوشت کشورهای دیگه، هر شبت که به سرنوشت ایران اینا رو دوچار بکنه، یعنی بیاره زیر سلطه دلار با وال استریت و داغونشون بکنه. بنابراین این دو که هیچ وقت، حالا تا همه اینا هر کدومش نکته داره. که فردن در خود امریکا چاپ اسکناس دست کیه؟ دست دولته؟ به هیچ وجه. دست بانک فدراله که فدرال نیست، دست بانک خصوصی هم بانک فدرال. در نتیجه دولت امریکا مرتب باید از بانک خصوصی قرض بکنه، خودش پول چاپ نمیکنه. و در نتیجه 22 تریلیون دلار هم به سرمایه‌دارای داخلی و هم به خارجی الان بدهکاره. در چین خود دولت پول چاپ میکنه، بنابراین به هیچ کس بدهکار نیست، هیچ وقت ورشکست نخواهد شد. نکته فوق العاده مهمه. تمام چیزهایی که الان فرزند مایکل هاتسون و امثال هم دارن میگن، به چه دلیل خود دولت امریکا و بانک فدرال رو چه دولتیش نمی کنه که خودش پول چاپ بکنه، که قرضدار این آدم خارا نباشه، وال استریت نباشه. و مردم امریکا باید پول مالیاتشون هر سال 500 میلیارد 600 میلیارد دلار در واقع به حساب بهره بانکی همین پولایی رو که چاپ کرده بگذاریم. این دو سوم عبارت از اینه که نزدیک به 60 تا 70 درصد هنوز از کورپوریشن ها و تولید در دست دولت چینه. بنابراین تمام این خصوصیات به نوعی در واقع اقتصاد چین رو در واقع محافظت میکنه. حالا برگردم به در واقع رابطه چین و این ستیزی که بین این دوتا آغاز شده. امریکا بعد از اینکه ما میدونیم 2001 بعد از اینکه چین از دهه 78 در واقع اجازه به سرمایه دارا میده، یک سرمایه داری وحشی واقعا اونجا آغاز میشه. فساد، دزدی، رشوه، خارج کردن ثروت ها و نتیجهش میدان تیانمن میشه 89. تا بالاخره حزب کمونیست کم کم و کم کم اینا رو زیر کنترل خودش میاره و در واقع 2001 چین وارد سازمان تجارت جهانی میشه و به نوعی قراردادی حالا نانوشته بین چین و امریکا بسته میشه، که چین همینطور که صحبت کردم در واقع 10 میلیون کارگر ارزانش و وارد و ماهرش در خدمت سرمایه های هم داخلی و هم خارجی قرار میگیرن و منتها در واقع والمارت هم قراردادی با چین ببنده که کالاهای تولید شده در چین در به طور ارزان در امریکا فروش بره. و قبلا به راجب صحبت کردم، در واقع این کمک کرد به کنترل تورم در امریکا، خدمت بزرگی به امریکا بود این قضیه. در واقع چین می شود گفت با این سیاستهاش دو تا خدمت بزرگ به امریکا کرد، یکی کنترل تورم، دو عبارت از خرید اوراق قرضه که تا همین الانش هم 1.5 تریلیون دلار در واقع اوراق قرضه در واقع امریکا رو خریده. تمام این اتفاقات امریکا رو بران داشت که فکر کنه در واقع چین کم کم و کم کم با ثروتمند شدن با پیشرفت تبدیل به یک دولت معمولی از نوع اندونزی، از نوع برزیل، از نوع ارچوچه کره جنوبی فرجم و غیره و غیره خواهد شد، یعنی تسلیم امریکا خواهد شد. در حالی که برنامه چین و الان آشکار شده حزب عبارت از این بود که ورود سرمایه های خارجی درسته که تمام این امتیازات رو به امریکا داد، هم تورمش رو کنترل کرد، همین که با ورود سرمایه های امریکایی در اونجا در واقع طبقه کارگر امریکا سرکوب شد و سود سرمایه های امریکا و کشورهای دیگه و ژاپن به طور عظیم بالا رفت، همه اینا درست. ولی چین از این قضیه استفاده خودش رو کرد. موقعی که من اینو هفته قبل گفتم، یکی از بینندگان سوال کرد خب پس تو داری میگی که اقتصاد چین هم یه اقتصاد نئولیبراله. ابدا اینطور نیست. چین از این سیاست های نئولیبرال جهانی شدن ورود سرمایه های خارجی به چین استفاده کرد، چون میتونست استفاده بکنه، چون انقلاب صنعتیش رو قبلا انجام داده بود. اینا درس هاست، اینا درس هایه. آیا واقعا افریقای جنوبی استفاده کرد؟ اندونزی استفاده کرد؟ مصر استفاده کرد؟ برزیل استفاده کرد؟ هند استفاده کرد؟ حالا من فکر نمی کنم برسم راجع به هند صحبت بکنم که چی داره میگذره در اونجا و چطور صدها میلیون انسان میگن که رشدش اینجوریه فلانه. آره، یه طبقه متوسط 300 میلیونی و یک قشر بسیار نازک میلیاردر به وجود آورده، 500 میلیون تو خیامونا زندگی میکنن در هند. در چین 700 تا 800 میلیون انسان از فقر، فقری که من اشاره کردم، بیرون اومدن و به سطح طبقه متوسط رسیدن. تفاوت در اینه، اقتصادش نه تنها نئولیبرال نیست بلکه رویایو رویارو بار. در اینکه نئولیبرالیسم خصوصی کردن تمام نه تنها زمین بلکه همه چیزه و در واقع به فقر کشوندن، با سیاست های ریاضتی به فقر کشوندن در واقع بخش های عظیمی از جامعه است. در حالی که آنچه که در چین داره میگذره، حالا برگردم به رابطه به این ستیزی که به وجود اومده. امریکا فکر میکرد که آره، چین تبدیل به یک کشور معمولی خواهد شد، یعنی در واقع با فشاری که روش خواهد آورد، در واقع چین رو وادار خواهد کرد که بانکهاش به صنایعش کمک نکنه، سوبسید بهشون نده، مزد کارگرها رو بالا نبره و غیره و غیره، و یا فرضاً زمین‌ها رو هم خصوصی بکنه و خلاصه از آقایان تبعیت بکنه و تبدیل به یک کشور معمولی نورمال. همینطور که الان آقای پومپئو میگه ایران باید تبدیل به یک کشور معمولی بشه، که اون البته جنبه‌های دیگه ای داره. آقای استیفن دنن و یارانش، یعنی فاشیست‌های امریکا، متوجه شدن که نه، چین داره از نظر صنعتی و علمی استفاده کرده از این قضیه و داره بالا و بالا میره و داره تبدیل به رقیبی در برابر امریکا میشه و در نتیجه از زمان آقای اوباما آغاز شد پیوت تو دی ایست، یعنی گردش و یا چرخش به طرف شرق، یعنی محاصره چین. و در نتیجه الان این تنش ها به این دلایلی که عرض کردم بالا گرفته. چین از نظر تا 2025 در واقع تبدیل به بزرگترین اقتصاد، الانش بازارش بزرگترین بازار جهان شده از نظر قدرت خرید، که گفتم purchasing power parity، یعنی برابری در واقع قدرت خرید، از امریکا جلو افتاده و راه خودش رو داره. حالا این ستیز و این تضادی که بین امریکا و چین آغاز شده، از یک طرف طبیعتاً چین و روسیه رو با هم نزدیک‌تر کرده، که من عرض کردم اینا لشکرکشی کرده بودن، میخواستن جنگ علیه هم دیگه بکنن، در حالی که الان دوستیشون هر روز مستحکم‌تر میشه و در نتیجه چین به پیشرفتش ادامه خواهد داد. فرصت نیست، من دنباله این بحث رو بقیه به اصطلاح اخبار رو بین هند و پاکستان و غیره و غیره مسئله همین اختلافی که بین هند و پاکستان، یکی از فشارهاییه که امریکا به نظر میرسه چراغ سبز به هند داده که دست به این جنایت بزنه و در واقع تمام کشمیر رو در حقیقت اشغال بکنه. الان اونجا حکومت نظامی برقرار کرده و غیره و غیره، و در نتیجه چین هشدار داده به هند که در واقع، بر البته به پاکستان، که آروم بگیرن و از طریق در واقع مسالمت آمیز بتونن مسائلشون رو حل بکنن، در این که این مسئله برمیگرده به مرز بین کشمیر و چین، بین هند و چین که ما میدونیم از دهه 1960 اختلافاتی وجود داشته و امریکا میخواد به اینا نه تنها در هنگ کنگ، نه تنها در تایوان، بلکه در کشمیر هم میخواد به این تضادها دامن بزنه. عرض شود که من نمیرسم به بقیه اخبار، یعنی تضادهایی که در سوریه چه میگذرد، راجب مسئله ایران که خلیج فارس دارن تشنج به وجود بیارن، ولی هنوز اینا نتونستن. آقای مارک اسپر وزیر دفاعشون که رفته به کره جنوبی، میخواد کره جنوبی رو وادار بکنه که اونم یه کشتی بفرسته به خلیج فارس. حالا باید ببینیم این نوکراش در کره جنوبی میپذیرن یا نمیپذیرن، ولی ما میدونیم هم ژاپن و هم هند نپذیرفتن، نه فرانسه، نه آلمان، نه ایتالیا نپذیرفتن. بنابراین علی مونده و حوزش، یعنی در واقع انگلیس مونده و حوزش، که آقای ظریف هم بهشون هشدار داده اگر نیروهای خارجی بیان اونجا و بخوان از وقتی تخطی بکنن از اینکه ایران باید در واقع محافظت و امنیت اونجا رو باید حفظ بکنه، برای اینکه بخشی از خاک ایرانه. به هر حال تمام اینا باعث تشنج امثال هم. باید برسم به بخش دوم، در نتیجه بخش دوم رو بعد از این قطعه خیلی کوتاه دوباره به عزیزان برمیگردم. سلام و مجدد به عزیزان. عرض شود که بخش دوم برنامه، همینطور که قول دادم، میخوام یه نقدی یا توضیحی درباره دیدگاه‌های اصلاح طلبا که این مستقیماً برمیگرده هم به وضع کنونی در ایران و هم آینده ایران. در نتیجه این بحث رو با یه نامه‌ای که اخیراً از ایران برای من اومده و از کسی این نامه رو برای من فرستاده که پدر ایشون هم در زندان قصر با من هم بند بوده و هم بعداً بخشی از حکومت و دولت بوده، هم در وزارت بوده، هم در وکالت بوده، و خب انسان‌های شریف کم کم از این حکومت و از این دولت طبیعتاً کنار می‌کشن. بنابراین می‌خواستم اینو عرض بکنم که نامه از طرف کسی نوشته شده که در بطن قضایای این حکومت و این دولته. هر شبت که میگه که چندی پیش پسر محمد خاتمی گفت خوشحالم که کسی به پدرم نمیگوید دوست. امروز اما کمتر فحش و ناسزاییست که از سوی هواداران سابقشان نثار این جان نثار ولایت نشود. خاتمی جان نثار ولایت. دلیلش ساده است. خاتمی به اصلاح طلبان غیر از اینکه معنای سکوت را نمی فهمند، شک و تردیدی باقی نگذاشتند که همدست استبداد زندگی و جان و مال و ناموس مردم را ملعبه دستشان کردند و از فردای براندازی وحشت دارند. وحشت از برافتادن پرده ها حتی وحشت از اینکه بعد از براندازی اگر دوست هم نباشی باید در خانه‌ات یا حجرت به کاری که تخصصش را داری، یعنی چیغ خواندن، هر شبت که نوح خواندن، سر قبر رفتن، یا تو پیش نمازی مسجد شدن، یا تو حجرت برگردی و کاسبی تو بکنی. و دیگر نمیتوانید در گود سیاست تز بدهید و این شامل اکثر اصلاح طلبان میشود. تاج‌زاده 10 سال است با نمایش های مضحک مناظره به اندازه کافی در سرگرم کردن مردم دارد و یک بار هم نشده بگوید نتیجه این مناظره های مسخره چه بوده است. یا خجاریان که صاحب تئوری فشار از پایین و چانه زدن در بالاست، به روزی افتاده که میگوید باید حرفمون را از زبان سلبریتی ها، این لغت سلبریتی جا افتاده، مثلا آدم های نامونشاندار یا مثلا معروف حالا میگن سلبریتی، باید از زبان سلبریتی ها بگوید. غافل از این که کسی اگر صادقانه حرف بزند و قصد کلاهبرداری نداشته باشد نیاز به سلبریتی های بزد کرده ندارد. 2 سال پیش خاتمی در منزل ما منکر تقلب در انتخابات 88 شد. این برای من جالب. من بارها و بارها گفتم که اینا سبز نبودن، زرد بودن و بزرگترین ضربت رو از پشت به جنبش 88 و جنبش سبز زدن. حالا ببینید کسی که این حرف رو میشنه از زبان خود خاتمی اینو شنیده، منکر تقلب در انتخابات شد و عدم تمکین موسوی از خامنه ای را اشتباه خواند. بعد توی پرانتز میگه که بحث موسوی به کنار که او هم کم اشتباه نکرد. بزرگترین اشتباه موسوی عدم مرزبندیش با نظام بود و شرکتش در 94 و در 96 در انتخابات که بزرگترین ضربت رو به شخصیت خودش کرد. چون منبعش از همینه که بالاخره نمیتونه بند ناف شبا رژیم قطع نکرده بود. خاتمی از ترس این حرف را زد در حالی که میدونه که تقلب شد و چه خیانتی به مردم شد، چه خیانتی به جنبش شد، ولی از ترس این حرف رو میزنه. خاتمی ترسوست. موقعی که من گفتم آدم بی استخوانیه خیلی ها به من انتقاد کردن، ولی از چیز اشتباهی میترسد. حکومت و خامنه‌ای ترسی ندارن که آدم از ایشون بترسه. آن چیزی که ترس دارد تاریخ و مردم و قضاوت این دو است و نه رژیم. نه خامنه ای، نه حکومت، مردم و تاریخ قضاوت اوناست که باید ازش بترسی آقای خاتمی. اما فقط ترس نیست، جاه طلبی هم هست. فقط جاه طلبی هم نیست، منافع هم هست. من صحبت از یک سری به اصطلاح دبیرستان هایی که آقای خاتمی با چه شهریه های خصوصی سازی به نفعشونه، پول توشه. فقط جاه طلبی سیاسی نیست، منافع اقتصادی هم هست. خاتمی از روی جاه طلبی و ادعای رهبری اصلاح طلبان نمیتواند سکوت اختیار کند و به کار تخصصیش بپردازد. بره پیش نماز یه جایی بشه، یا اگه کاسبه بره کاسبیشو بکنه، یا اگر مدیر یه شرکت بره مدیر یه شرکت بشه اگه ارزشو داره. در نتیجه حرف میزنه و از روی ترس و از روی ترس اشتباهی که از حکومت دارد نمیتواند صادقانه حرف بزند و حقیقت را بگوید. در نتیجه دروغ میگوید و ژاژخواهی میکند، یعنی حرفای بیهوده میزنه. خاتمی خائن است و خیانت به امید بزرگترین ابتهام خاتمی است. موقعی که من این جمله آخر رو خوندم به یاد انتخابات 76 افتادم. گزارشاتش رو من به دقت و روز به روز، میلیون ها جوان، صدها هزار جوان، تا ساعات صبح دق الباب می کردن که مردم رأی بدن. اسمش رو من گذاشتم انقلاب در انقلاب. چه امیدهایی به وجود آورده بود همین سید خندان. خاتمی خائن است و خیانت به امید بزرگترین اتهام خاتمی است. بعدش در جنبش 18 تیر 78 چه کار کرد؟ آیا با روحانی به همراه هم سرکوب نکردن این جنبش رو که بعد تعداد زیادی مثل این تحکیم وحدت، نمیدونم تحکیم وحشت، مثل این علی افشاری و اکبر عطری و معمار صادقی، خانم معمار صادقی و احمد باطبی و بقیهشون بلا فاصله بیان خارج و بلا فاصله برن زیر چتر امنیتی اربابشون امریکا؟ به همراه روحانی. خاتمی از ابتدا با روحانی بوده، یعنی دشمن قسم خورده هم دانشجویان و هم جنبش سبز. و ما میدونیم که سال 92 که روحانی انتخاب شد، همین خاتمی چه رقص و پایکوبی کرد، در حالی که رأی دادن به روحانی یعنی فاتحه جنبش سبز. و همین روحانی و خاتمی چه نقشی در حشر آقای موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد داشتن و ادامه این حشر و با ریاکاری دائم که آره آقای موسوی باید آزاد بشه. و تو چطور همدستی میکنی با روحانی که دشمن خونینه موسوی و جنبش سبزه، هم میگه که آره باید اینا آزاد بشن؟ آدم ریاکار. اصلاح طلبا که این طور رفتن هم در 92 هم در 94 هم در 96 دنبال روحانی و دنبال رژیم، فاتحه جنبش سبز رو در حقیقت خوندن به کمک ارتجاع. اینه که واقعا خیانت به امید بزرگترین اتهام این است. ولی مسئله فقط این نیست. به نظر من مسئله اصلاح طلبا بسیار عمیق‌تر از اینه. بسیار عمیق‌تر و من میخوام از این جهتی که اونهایی که اینطور عمل میکنن از نوع تاج‌زاده ها، خاتمی ها، حجاریان ها، عرشبت که ابراهیم اصغرزاده ها، عباس عرشبت که عبدی ها، جلائی پور ها و امثال هم و امثال هم، و یا اینایی که اومدن و تسلیم دستگاه های امنیتی امریکا شدن، اینا باید ببینیم ایدئولوژیشون چیه. از این جهتی که باید ایدئولوژیشون شکافته بشه. بنابراین میخوام برخورد به اینا رو از یکی از رادیکالترینشون یعنی از اکبر گنجی آغاز بکنم. این هفته نمیرسم، ولی هفته آینده اینو ادامه میدم. اکبر گنجی، ما میدونیم 16 یا 17 سال پیش، تاریخ سال دقیقا یادم نیست، به شمشی، ولی 16 یا 17 سال پیش ما میدونیم در زندان بود و علت هم داشت که انداختنش به زندان و بعد ایشون دست به یک اعتصاب قضای 60 چند روزه زد و در سطح جهانی معروف شد و غیره و غیره و بعد اومد خارج. موقعی که از زندان یه مرخصی بهش دادن، ما میدونیم در زندان یه مانیفست جمهوری خواهی نوشته بود که اون موقع این مانیفستش رو من جوابی در همون 16 یا 17 سال پیش دادم و در نتیجه میخوام بخشایی از این جوابی رو که من دادم برای عزیزان بخونم که اون موقع من راجع به اصلاح طلبا چی فکر میکردم. پیش از این، یعنی در این عرصبت که سند یا مانیفست جمهوری خواهیش از 4 فصل یا 4 بخش تشکیل شده بود. بخش اول و دومش نقد سیستمه، یه نقد جانانه عظیم واقعا. که ببینید اون موقع من نظرم راجع به این بخش اول و دومش مال اکبر گنجی چی بوده. پیش از این با استناد به فصلهای اول و دوم مانیفست اکبر گنجی نشان دادیم چرا او یک سنت شکن، یک بت شکن و یک دموکراتیک و یک دموکرات پیگیر است. نشان دادیم او چگونه با نترسی و شجاعت کم نظیری نه تنها بنیادهای جمهوری اسلامی را به چالش می‌گیرد، بلکه ماهیت آیات قرآن را برملا می‌سازد و بدینسان تمام تفاسیر پیچ در پیچ و تمام استفاده های ابزاری از علم هرمنوتیک، تفسیر قرآن را اسمش گذاشتن علم هرمنوتیک، برای سرپوش گذاشتن بر ماهیت ولایت فقیه و آیات قرآنی را به باد استهزا می‌گیرد و با تمام قوا از سکولاریسم، از دموکراسی و آزادی و از حقوق زن به دفاع برمی‌خیزد در همین مانیفستش. و دیدیم که اگر کتاب عالی جناب سرخپوش، چون ما می‌دونیم علت اینکه زندان انداختنش یکی همین کتاب عالی جناب سرخپوشش بود، که دو تا مسئله رو مطرح کرده بود. یک، آمرین و نه عاملین، آمرین قطعهای زنجیره‌ای چی بوده؟ همه ما میدونیم که چی بوده. دو، باعث و بانی ادامه جنگ علیه عراق بعد از بیرون رفتن نیروهای عراق به مدت 6 سال چی بوده؟ همه ما میدونیم که چی بوده. در واقع رژیم احساس خطر کرد، میخواستن اعدامش بکنن، نکردن، حبس بسیار طولانی، حالا یادم نیست آیا ابد یا هرچی، و انداختنش زندان. توی زندان این مانیفست رو نوشت و من بخش اول و دومش رو که خوندم بیا و ببین که چه تعریفی کردم. همینجا به عزیزان عرض بکنم درباره همین بخش اول و دوم. با نهایت تأسف اکبر گنجی در همین بخش هم در سالهای بعد کوتاه اومد، هم در انتخابات 92، هم در 94 و هم در 96 با تمام قوا وارد میدان شد و در نتیجه بر خلاف آن چیزی که گفته بود که طرفدار جنبش سبز، در واقع جزء مینستریم اصلاح طلبا شد و بخشی از همین اصلاح طلبایی شد که در این نامه ما داستانش رو خوندیم. و ما میدونیم که اون موقع که به زندان افتاد بازم با صلاحیت بقیه اصلاح طلبا بود. به یاد بیاریم که خاتمی نه تنها در سرکوب جنبش دانشجویی، در مجلس ششم که اکثریتش با اصلاح طلبا بود، یعنی در واقع هم دولت هم مجلس دستشون بود، چطور تسلیم حکم حکومتی شد و لااقل 100 تا از نشریات به طور فلعی تعطیل شد و بعدش لایحه دیگه ای هم با حکم حکومتی. بعدش ما میدونیم که ایشون چطور رفت در سال 90 عرصبته و بعدش لااقل 80 نفر از مجلس ششم اصلاح طلبا که رد صلاحیت شدن و از جمله برادر ایشون پشت کرده اینا، حتی به برادر خودش پشت کرد و خیانت کرد. سال 90 موقعی که اصلاح طلبا تحریم کردن انتخابات رو، رفت یواشکی تو دماوند رأی داد. همه اینا متاسفانه و در نتیجه آدمی مثل اکبر گنجی رو عملا اصلاح طلبا در اون زمان طردش کردن. منتها ایشون دوباره برگشت به جریان اصلی اصلاح طلبا و همینطور که گفتم هم در انتخابات 92 هم 94 هم 96 فعالانه شرکت کرد. بنابراین حالا این بنابراین بخش اول و دومش که این طور من تعریف کردم ازش. منتها حالا باید ببینیم بخش سوم و چهارم بحث ایشون چی بوده و میخواستم راجع به این قضیه، اگر شد یه روزی این مقاله رو بیشترش رو برای عزیزان، برای اینکه نکات مهمی رو برای ایشون برای عرصبچه لازمه، بررسی تمام نظرات نئولیبرال اکبر گنجی، یه نئولیبرال، یعنی در واقع موقعی که من صحبت میکنم که دو سر طلان از این جهته که از یک طرف نوکر و سرسپرده خامنه ای و ولایت فقیه هم خاتمی که در رأسشون قرار داره و استمرار طلبم، سرسپردم، بی استخوانم در برابر ارتجاع داخلی، کاش فقط این بود. از طرفی بود که سرسپرده امپریالیسم هم. از هر دو طرف بوجن میدم. بررسی تمام نظرات نئولیبرال اکبر گنجی در فصل چهارم جزوه منیفست جمهوری خواهی البته نیاز به فضا و فرصت بیشتر دارد. در اینجا اما کوشش خواهم کرد برخی نکات اصلی این بخش از نوشته را مورد بررسی قرار دهم. اکبر گنجی با پذیرش کامل نظریه فردریک فون هایک و میلتون فریدمن، یعنی دو نظریه پرداز اصلی نئولیبرال می نویسد در همین مانیفستش، اقتصاد بازار موجب چندگانگی در قدرت، ثروت و منافع می شود که اینها جاپای تنوع و رقابت در سیاست را محکم می کند و مانع از انحصارگرایی در قدرت و منافع می گردند. رقابت در سیاست هر شود که اقتصاد مدرن نمیگه سرمایه داری، اقتصاد مدرن مبتنی بر بازار احساسی از خودمختاری و استقلال شخصی را پدید می آورد که ارزش دموکراتیک بنیادی نیست. رقابت اقتصادی مشوق سالمی می باشد برای نوآوری و ارزش دموکراتیک بنیانی است. رقابت اقتصادی مشوق سالمی می باشد برای نوآوری و تفکر انعطاف پذیر که سدی است در برابر یک نواختی و همرنگ جماعت شدن تحت دولت توتالیتر است. مو به مو از فریدریک فون هایک، میلتون فریدمن، کارل پوپر و امثال هم. بعد من جوابشو میدم. نقد گنجی از دولت توتالیتر از هر نوع آن نقد کاملا به جاست. در مورد اقتصاد بازار اما او نه در واقعیت جهان خاکی امروز بلکه در عالم تخیل و یا در فضای اواسط قرن 19 امریکا و انگلیس سیر و سیاحت می کند، فضایی که میلتون فریدمن هنوز در سن 90 سالگی مشغول حقنه کردن آن در جلوی دانشجویان دانشگاه شیکاگو است. واقعیت جهان کنونی اما این است که مالکیت و کنترل وسایل تولید که این میگه ابداعات، اختراعات، نوآوری ها، آزادی فکری، سیاست آزاد، ببینیم واقعا اینطوره یا ایشون داره راجع به دوران رقابتی سرمایه داری که من اینجا بازش کردم، دوره لیبرالیسم رو در صحبت می کنم. نئولیبرالیسم واقعا اینطوره؟ واقعیت جهان در دست اقلیت کوچک در بالا متمرکز است و اکثریت قاطع مردم فقط مالک نیروی کار خودشون هستن که آن را هم ناچارن برای امرار معاش و ترس از گرسنگی به ارزان‌ترین قیمت بفروشن. تازه اگر با وجود 1 میلیارد بیکار در سطح جهانی خریدار اینا داشته باشن تا با آن اقلیت کوچک بفروشن. در این رابطه به نظر می رسد که دستندرکاران مجله اکونومیست لندن نقل قول از اکونومیست از نیویورک تایمز برای جواب دادن به اکبر گنجی میارن اینجا. راجع به اوضاع اقتصاد جهانی از اکبر گنجی اطلاعات بیشتری داشته باشند. در این مجله می‌خوانیم دبیران مجله اکونومیست با یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهند که اکنون 300 انحصار جهانی 25% از کل 10 تریلیون دلار سهام دارایی‌های تولیدی یعنی پروداکتیو اسیتس جهان را زیر کنترل خود دارن. اینا رو من 16 سال پیش نوشتم. آخرین آمارهاش نشون میده که تمرکز و تراکم سرمایه قابل مقایسه با اون زمانی نیست که 1993 اکونومیست اینا می‌نویسه. آمارهای بعدی رو من میارم که تمرکز و تراکم سرمایه در دست اقلیت هرچه کوچکتری چی شده و این چه اثرات رو سیاست میذاره. این انحصارات با داشتن چنین قدرت سهمگینی در برابر دولت‌های ناتوان کنونی، در واقع دولت در خدمت ایناست. آقای کلینتون، آقای اوباما، آقای ترامپ، اینا در خدمت مردم هست یا در خدمت این انحصارات؟ آقای اکبر گنجی توانایی تعیین بسیاری از تصمیمات حیاتی سیاسی در سراسر جهان رو دارد، نه تنها امریکا. این مجله سپس مسئله را به طور دقیق تری شکافته و می نویسد، همون مجله اکونومیست 1993. در جهان اقتصادی شرکت های انحصاری اقلیتی از سهامداران بزرگ می توانند کنترل تصمیم گیری های این انحصارات را در دست داشته باشند. من واقعا به افرادی مثل اکبر گنجی موقعی که راجع به آزادی، دموکراسی که منبعث از بازار آزاد، بازار آیا واقعا آزاده، پیشنهاد میکنم که چند تا از قوانینی رو که در عرض همین 20 سال از کنگره امریکا گذشتن اینا رو بخونم. یکی پیتریوت اکت که البته پیتریوت مخفف یه چیز طولانی، که حق گوش کردن به تلفن‌ها، نامه‌ها، محمولات، اینترنت و غیره و غیره تمام مردم رو میده، چه در امریکا چه در سراسر جهان. هوملند سکیوریتی، امنیت خاک وطن، قوانینش رو بخونه که ببینه هم برای خارجی ها هم برای داخلی ها این یعنی چه. سیتیزن یونایتد که 1910 از کنگره گذشت، که به کورپوریشن ها اجازه میده به همون اندازه کمک به مبارزات انتخاباتی بکنن که یه راننده تاکسی، اتوبوس، یه کارگر، آیا اینا رأی ها رو نمی خرن؟ NDAA یعنی National Defense Authority Act که برای اولین بار به ارتش امریکا حق میده که برای حفظ امنیت نه تنها از پلیس استفاده بشه، از ارتش استفاده بشه. مثل کشورهای بنانا ریپابلیک، مثل کشور هندوراس مثلا، در حالی که امنیت شهرها باید دست پلیس باشه نه به ارتش. این چیزیه که در از قرن 17 در واقع حتی بنیانگذاران هیچ وقت به ارتش حق اینو نمیدن که برای امنیت، یعنی در واقع از شورش‌های خیابانی میترسن. بخواستم این رو عرض بکنم که بنابراین حالا نظم جهانی کنونی و آینده نزدیک در و آینده نزدیک توسط چند صد شرکت انحصاری غول‌آسا که بیشتر آنها بزرگتر از چند کشورن که سر مستقل هستن رهبری می شود. اقتصاد شرکت اتومبیل‌سازی فورد بزرگتر از مجموع اقتصاد عربستان و نروژ. اینا هم که تعیین می کنن و نه اینایی که تو کنگرن، اینایی که تو کاخ سفیدن، اینایی که در دیوان عالی کشورن، حقوق بگیر این کورپوریشن ها، این انحصارات ها. فروش سالانه شرکت فیلیپ موریس، شرکت سیگار، از تولید ناخالص ملی ژولاند نو بیشتر است. هر شبت که فقط من یه جمله، ولی فرصت ندارم، به قول ویلیام گرایدر از مفسرینه که اونم در واقع کتاب معروفی داره Who Will Tell the People که راجع به اوضاع سیاسی امریکا صحبت میکنه، نقل قول دیگه ای از اون آوردم و نقل قول های گسترده دیگه ای. در واقع وقت من تمام اینه که مجبورم این بحث رو بندازمش، اگه ادامه بدم وقت دیگه در واقع وقت خیلی خواهد گذشت. میخواستم از این جهته که من این رو باز کردم که ابتدا از یکی از رادیکالترین اصلاح طلبا شروع بکنم و بگم که اینا نه تنها خود رهبرشون که خاتمی باشه، سرسپرده خامنه‌ای و در حقیقت رژیمه، بلکه اینا طرفدار سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پولن که باعث و بانی باید هفته آینده راجع به بانک‌های خصوصی که این چه بر سر اقتصاد ایران برده و دلایل بنیادی بالا رفتن قیمت دلار و تورم وحشتناکی که در ایران هست. در واقع اصلاح طلبان نقش اساسی دارن در این که ایران به اینجا رسیده. حالا بگذاریم که در دهه 60 اینا چه کار کردن، چطور چماقدار خمینی شدن، چطور همین تاجزاده ها و حجاریان ها و امثال هم چپ ها و مجاهدین رو شکار کردن، به دست کمیته ها دادن، به دست سپاه پاسداران دادن که بعدا اعدام بشن و غیره و غیره، که الان در واقع این چیزی رو بزر کثیف پلید و سمی رو که کاشتن الان داریم محصولاتشون رو ما بیرون میکنیم. اینا تأسف انگیزه، ولی به نظر من علی رغم این نامه عزیز که من خوندم اول برنامه، اول بخش دوم، به نظر من نه تنها نباید بدبین بود، بلکه به نظر من آینده بهتری نوید خواهد داد از طریق شناخته هم تشیع شیعه، تشیع عرض میخوام روحانیت شیعه، و همین که اونایشون که غیر معممن، یعنی همین آقایان نسل جوان دارن اینا رو میشناسن. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونم که ساعت 9 شب برنامه میره به تکرار میشه برنامه، و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و بعدش هم به تلگرام میره. چند تا مطلب تازه در تلگرام من گذاشتم، هر صورت که جالب خواهد بود اگه عزیزان مراجعه بکنن. بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به توییتر از طریق دانشجو تیوی و به mmahi.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.